رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنونده عزیز، نور محمد خالزاده هستم در استودیوی رادیوی آزادی در پراگ با مجله خبری روز شنبه 26 ایول. در آغاز سرخط خبرها، حکومت اوکراین به طور رسمی ولادیمیر رایسمن را کفیل نخست وزیر این کشور معرفی کرد. اوکراین بر ضد گنادی زیوگانوف و ولادیمیر ژیرینوفسکی پرونده باز کرده است و شماره قربانیان عملیات نظامی نیروهای اسرائیل در نوار غزه از 800 نفر گذشت. تفصیل خبرها، حکومت اوکراین به طور رسمی ولادیمیر رایسمن را کفیل نخست وزیر این کشور معرفی کرد. در اعلامیه‌ای که حکومت 25 ایول منتشر ساخت، گفته می شود که این تصمیم بعد از استعفای ارسنی یاتسنیوک از مقام نخست وزیری گرفته شده است. رایسمن 36 ساله است و از ماه فوریه به این سو معاون نخست وزیر و وزیر رشد منطقه ها کار می کرد. یاتسنیوک 24 ایول در پارلمان استعفای خود را اعلان کرد و توضیح داد که ائتلاف پارلمانی از هم پاشیده است و تشبث های کابینه دستگیری نیافته است. دو حزب ائتلاف اصلی پارلمانی از ائتلاف خارج شدند و به این ترتیب برای پترو پاروشنکو رئیس جمهور زمینه فراهم آمد که آمادگی به اعلان انتخابات نوی پارلمانی را آغاز نماید. انتظار می رفت که انتخابات نوی پارلمانی از ماه فوریه به این سو بعد از برکناری ویکتور یانوکوویچ از مقام ریاست جمهوری اعلان شود. رایسمن سال 2006 در وینیتسا شهردار انتخاب شده بود. قرمانبیگ باقیف رئیس جمهوری پیشین قرغیزستان در غیابش به حبس ابد محکوم شد. وی را برای دست داشتن در کشتار اعتراضگران ماه اپریل سال 2010 در میدان مرکزی بیشکک متهم می‌دانند. تفصیلات را در این باره در ادامه پیشکش می‌کنیم. طبق اطلاع وزارت مالیه تاجیکستان، قرض عمومی بیرونه کشور 2.2 میلیارد دلار آمریکایی را تشکیل داده است. جمالالدین نورعلیف معاون اولی وزیر مالیه تاجیکستان گفت مبلغ عمومی قرض بیرونی تاجیکستان تا 1 ایول سال جاری 2.2 میلیارد دلار آمریکایی را تشکیل داده و با 21.9% مجموع محصولات داخلی برابر شده است. وزارت داخلی اوکراین بر ضد گنادی زیوگانوف رهبر حزب کمونیست روسیه و ولادیمیر ژیرینوفسکی ملتگرای روسیه پرونده باز کرده است. زوری انشکریاگ مشاور وزیر داخلی اوکراین 25 ایول گفت این دو سیاستمدار روسیه برای سرمایه گذاری در تبلیغات ضد تمامیت ارضی اوکراین و تغییر دادن خط مرز دولتی این کشور گمان بردار نیسته می شوند. 22 ایول ارسن اوکاف وزیر داخله اعلان کرده بود که رسیدگی بر ضد سرگی شویگو وزیر دفاع روسیه و کنستانتین ملافیف صاحبکار روسیه با گمان تشکیل گروه های غیر قانونی مسلح در قلمرو اوکراین آغاز شده است. شماره قربانیان عملیات نظامی نیروهای اسرائیل بر ضد تندروهای گروهی حماس در نوار غزه از 800 نفر گذشت. اکثر کشته شدگان زنان و کودکانند. بنابر سخنان اشرف کودر نماینده خدمات فوری فلسطین، دو زن جوان فلسطینی 25 ایول هنگام وارد آوردن ضربه های هوایی در شهر دیرول بلخ کشته شدند. روز پنجشنبه 15 فلسطینی کشته، نزدیک به 200 نفر هنگام افتادن موشک با بنای پناهگاه در نوار غزه به قتل رسیدند. این افراد در پناهگاه پنهان بودند که برای ساکنان سازمان ملل متحد مهیا کرده بود. هیوگ بیلی رئیس مجمع پارلمانی ناتو میگوید که سازمان آنها از همگرایی گرجستان با ناتو حمایت میکند. بیلی سرپرستی هیئت نمایندگی ناتو را بر عهده دارد. این هیئت 25 ایول وارد تیفلیس پایتخت گرجستان شد. بیلی بعد از ورودش به تیفلیس گفت مجمع پارلمانی از رهبران 28 کشور عضو ناتو خواسته است که راه‌های همگرایی گرجستان به این پیمان را هموار کنند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا با رهبران استرالیا و هلند پیوست. آنها درخواست کردند که با محل سقوط هواپیمای مالزیا در شرق اوکراین اجازه دسترسی کامل داده شود. و بنابر گزارش ها سلامتی زینعیده مخورتاوا وکیل مدافع قزاقستان که اجباراً در بیمارستان بیماری های روانی بستری کردند روز تا روز بد می شود. ناتالیا ابند خواهر مخورتاوا 25 ایول به رادیوی آزادی گفت که چشمان زینعیده سرخ شده اند و وی از بی‌حالی نمی تواند حرکت کند. ناتالیا می گوید سبب بد شدن سلامتی خواهرش داروهایی است که کلینیکای این بیمارستان به وی می دهد. خبرهای جهان و تاجیکستان رو میشنیدید. درباره رویدادهای مهم روز زیر این نشانی در سامانه رادیوی آزادی خبر و مطالب بیشتر دریافت کنید. www.ozodi.org
آزادی در امواج نب از 7 تا 9 شام و وقت دوشنبه روی موجه 19 و 25 متر برابر با 15460 و 11975 مگاهرتز.
از ساعت 9 تا 10 روی موجه 25 و 31 متر برابر با 12035 و 9760 مگاهرتز.
سحرگاهان از 6 تا 9 سپس از 15 تا 17 و از 19 تا 23 در محوره هاتبیرد روی موجه 12226. صدای ما رو از ساعت 15 تا 17 در محوره یمال و همچنین از یسادیست می توانید شنیدن.
پخش زنده و بایگانی برنامه ها همچنین نوارهای ویدئویی عکس و خبر و مقاله ها در اینترنت
ozodi.org ozodi.tj
و ruozodi.org.
مجله خبری رادیوی آزادی رو می شنوید. در این برنامه برای پخش این مطالب رو آماده کرده ایم. در جنگ‌های ولایتی بدخشان افغانستان دو شهروند تاجیکستان کشته شده اند. آنها کیستند و چطور به افغانستان رفتند؟ در بیشکک دادگاه قرمانبیگ واقیف را به حبس ابد محکوم کرد. به این ترتیب آیا به این پرونده پرسر و صدا نقطه گذاشته شد؟ و حمل و نقل مال و کالای ازبکستان به وادی فرغانه توسط قلمرو سغد تاجیکستان خیلی کاهش یافته است. برنامه رو با گزارش های خبری ادامه می دهیم. سخنگوی والی بدخشان افغانستان 25 ایول بر رادیوی آزادی گفت شماره شهروندان تاجیکستان در میان تندروهای طالبان و شبکه القاعده افزایش یافته است و اخیراً دو نفری آنها کشته شده اند. بنابر تایید سخنگوی والی ولایت بدخشان این دو کشته شده برای گروه جنگیان مینه می ساختند. همکار ما فرهاد میلاد در گزارشش از دوشنبه میگوید آنها عضو ارشد گروه جماعه انصار الله بودند.
دو عضو ارشد گروه جماعه انصار الله بر اثر یک حمله نیروهای هوایی در ولایت بدخشان افغانستان کشته شدند. مقامات افغان در ولایت بدخشان هممرز با بدخشان تاجیکستان میگویند که دو عضو بلند مقام جماعت انصار الله را طی یک عملیات در ولسوالی جرم به هلاکت رسانیدند. نوید فروتن سخنگوی والی بدخشان روز 25 ایول در تایید این خبر به رادیوی آزادی گفت تعداد تاجیکان در میان جنگیان طالب و القاعده خیلی زیاد شده است و این دو تاجیکی که کشته شدند وظیفه مینه‌سازی برای گروه‌های جنگی را بر عهده داشتند.
اونا شناسنامه تاجیکی داشتند، دو نفر تاجیکی بود از کشور تاجیکستان. اسمشون دقیقاً معلوم نشده تا هنوز. مقصد از گروه انصار الله بود، کدام گروه انصار الله؟ بنام انصار الله تاجیکستان است.
بنا به این منبع چند قبل در منطقه جرم باز یک شهروند تاجیکستان در جنگ میان نیروهای حکومتی افغانستان و جنگیان طالبان به هلاکت رسیده، جسد او از میدان جنگ کشف شده است. عملیات بمباران بگاهی روز 22 ایول که دو عضو جماعه انصار الله را کشته به جای گذاشت در منطقه دهن آبی دره خستک ولسوالی جرم راه اندازی شده است. هدف اصلی عملیات به قول فرمانده پلیس بدخشان سید عبدالقادر صیاد نابود کردن مسئول طالبان در این منطقه به نام ملا یاسین ولد محمد یقین باشنده قریه زوی ولسوالی نامنهادی وردوج بوده است. وی گفت به استثنای دو تاجیک دو طالب دیگر محلی هم کشته شدند و ملا یاسین یک انسان ظالم و جنایتکار بود که تعداد زیادی سربازان حکومتی اسیر را به قتل رسانیده بود. فرمانده پلیس بدخشان افغانستان میگوید در ولسوالی جرم به استثنای طالبان محلی ستیزجویان تاجیک، ازبک و چچن و عرب و پاکستانی هم از چترال پاکستان وارد شدند.
او از طریق مرز پاکستان آمدن، او با پاکستان کمی نزدیک است، باز با طریق دیگر ولسوالی ها، دیگر ولسوالی ها اگر اونا بخواهن با طریق ولسوالی زیبا و اشکاشم شغنان باز با درواز میرسه. اینجا کوههای بدخشان به شما معلوم دیدید که کوههای بدخشان به هم دیگر ارتباط داره، اونا از طریق کوها که فعلا برف نیست هیچ مشکل نیست، برای که بسیار راهی صعب و دور است اونا پیاده میروند، خدمت خودم را اون مرزا میرسانند، فعلا اون طرف نرفتن، در اون ولسوالی جرم در منطقه
خوشتک هستند. جماعه انصار الله یک گروه تندروی مذهبی است که از بدنه القاعده برخواسته در سرزمین های قبیله نشین پاکستان اساس یافته است. هدف سازمان تأسیس خلافت اسلامی گفته می شود. اسم جماعه انصار الله بار اول در سال 2010 بعدی آن که مسئولیت حمله مرگ طلبانه علیه واحد پلیس در شهر خوجند را به عهده گرفت رسانه ای شد. گروه های مسلح ملا عبدالله رحیموف و علاوالدین دولتوف ملقب به علی بیدکی را که در یک عملیات ویژه سالهای 2010-2011 از بین برده شدند نیز به همین جماعه انصار الله منصوب دانستند. دادگاه عالی تاجیکستان در سال 2012 جماعه انصار الله را بر روی خط سیاه سازمانهای ممنوع وارد کرد. مقامات میگویند این سازمان را از قلمرو پاکستان نفری با نام امریدین تبروف عضو سابق حزب نهضت اسلامی تاجیکستان رهبری میکند. دام‌الا امریدین شرایط صلح سال 1997 با حکومت تاجیکستان را نپذیرفته به افغانستان و از آنجا به پاکستان رفت و این حرکت در سالهای آخر تلاش دارد به این سوی آمو برگردد. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
کشته شدن دو عضو جماعه انصار الله در جنگ های ولایت بدخشان افغانستان که شهروندان تاجیکستان بودند.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
پیوندان حاتمخان نظریف، جوانی که اخیراً در ناحیه شورا آباد از سوی افراد پیروی پیری برهان از سرکردگان گروه قاچاقبر مواد مخدر افغان با گرو گرفته شده بود، میگویند که برای رهایی وی از خویشاوندانش $30,000 طلب کردند. این هم در حالی است که خانواده حاتمخان از عائله های کم بضاعت است و توان پرداخت این مقدار مبلغ را ندارد. تفصیلات بیشتری این موضوع در گزارش همکاری ما مومن احمدی در شهر دوشنبه.
پیری برهان، رهبر یک گروه قاچاقبر افغان، برای رهایی گروگان تاجیک از والدین او $30,000 آمریکایی طلب کرده است. مقامات تاجیکستان پیری برهان را رهبر یک گروه خرد قاچاقبر افغان میدانند که زاده شهر بزرگ ولایت بدخشان افغانستان است. ساکنان جماعت سرچشمه شوراباد برینند که حاتمخان نظریف، جوان 23 ساله ساکن دهه اویای این جماعت، را افراد پیری برهان ربودند. این جوان هفته گذشته از جانب دو سلاح بده ناشناس که افغان بودند بازداشت و به سمت نامعلوم برده شده است. دولت علی نظریف، پدر این جوان، در تماس بر رادیو آزادی گفت شبانه این دو سلاح بده وارد شده پسرش را با خود بردند و به سوال آنها که چرا چنین میکنید جواب دادند که چنین فرمان گرفتند. پدر این جوان میگوید در قبال این دو سلاح بده برای راهی پسرش کاری کردن نتوانسته است، اما پس از هفته با تماس تلفنی گرفته گفتند به عوض راهی پسرش مبلغ میخواند.
بعد یک پنشن روز دوش نگرد سوم در کارد سوم اول سی تا بود، بعد اتاسا بودی پونزه تش کرد است لگر اما خستون دیوری دون سو خلاص نباشه اگر نید دازه سر به هر تو نمی بینه این اما دیگر می برمش می فروشمش نمی چی کارش میکنم و خیلی چون حکم با گفتی خصوص اقویستان داری که اقویستان نمیستن آخی
مقامات انتظامی نویه شوراباد هم ربوده شدن این جوان از جانب گروه پیری برهان را تصدیق کردند. با گفته آنها برهان سالهاست به انتقال قاچاق مواد مخدر از افغانستان به تاجیکستان مشغول است و او را مقامات انتظامی هر دو کشور در صادر کردن جنایت ها گمانبر دانسته جستجو میکنند. او حالا گروه را رهبری میکند که احتمالاً طریق منطقه بهارک نویه شوراباد و موضع پیسته سنگ نویه همدانی مواد مخدر انتقال میدهند. گروه پیری برهان با عقیده مقامات از 10 تا 30 نفر مسلح عبارت است. در همین حال رسول، یک ساکن شهر بزرگ افغانستان که از پیری برهان شناسایی دارد، میگوید تقریبا 2 سال باز از آنی که یک هم محلشان را به قتل رسانید، دیگر در مظهر عام دیدن نمی شود. با گفته این ساکن شهری بزرگ، برهان حدودی 60 سال دارد. حالا مقامات انتظامی بر رها کردن این جوان تاجیک تلاش دارند. مراد خالف، وکیل دهه اویو، میگوید از لحظه رابوده شدن این جوان آنها به مقامات خبر دادند و حالا نمایندگان نهادهای انتظامی شورابد بر رهایی این جوان تلاش میکنند. قبلا گفته میشد که ساکنان شورابد بنابر همکاری با قاچاقبران و قرضدار شدن از حساب مواد مخدر رابوده میشوند، اما دولت علی نظریف میگوید همه میدونند که او هیچ رابطه با قاچاقبران نداشت و زندگی فقیرانه ای به سر میبرد. این مرد میگوید گروه مسلط تنها راهزنی کرده است و اینجا حرف قرضداری و فروش مواد مخدر نیست.
او دوره کاری پیش باید بگذاشته باشه، حالت دوره روزانی این همه یکان کس هم میگه که این همون فلانی سومدار خونه همون لغت میکنند یا چه میکنند؟ یه نروشه که این با خونم در
دهه اویوی جماعت سریچشمه 5 کیلومتر دورتر از رودخانه 5 که افغانستان تاجیکستان را میپیوندد جایگیر شده است. ماه اکتبر سال گذشته نیز قاچاقبران میرمد براتف ساکن دهه زردالوک نوای شورابد را به گرو برده برای رهایش 20 هزار دلار آمریکایی طلب کردند، اما مقامات انتظامی تاجیکستان با برگزاری یک عملیات او را بدون پرداخت گرو پولی رها نمودند. مومین احمدی، رادیو زودی، دوشنبه.
طلبی 30,000 دلار برای رهایی خاتم خان، جوانی که اخیراً در ناحیه شورآباد از سوی یک گروه قاچاقبری افغان به گرو گرفته شده بود.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی.tj یا آزادی.org.
مجله خبری رادیوی آزادی را ادامه می دهیم. قرمانبیگ باقیف، رئیس جمهوری پیشینی قرغیزستان، در غیابش به حبس ابد محکوم شد. وی را برای دست داشتن در کشتاری اعتراضگران ماه اپریل سال 2010 متهم می دانند. دادگاه نظامی بیشکک همچنین برادری وی جنیش باقیف را که فرمانده گارد ریاست جمهوری بود و دانیار حسینوف نخست وزیر پیشین را در غیابشان 25 ایول به حبس ابد محکوم کرد. 25 نفر دیگر که در میان آنها خیشاوندان باقیف نیز هستند از 6 تا 25 سال حکم زندان گرفتند. آنها یا برای تیراندازی به سوی اعتراضگران و یا برای صادر کردن دستوری تیراندازی گناهکار دانسته می شوند. در این تیراندازی ها در میدان مرکزی بیشکک تقریبا 100 نفر کشته، 400 نفر دیگر جراحت های گوناگون برداشتند. مراد باقیف، پسر رئیس جمهوری پیشین که معاون رئیس کمیته دولتی امنیت ملی قرغیزستان بود، با نورلان تیمربایف، معاون پیشین رئیس امنیت دولتی، به 22 سال محکوم شدند. دادگاه در مورد نورلان تورسونقولوف، دادستان کلی پیشین، و المیرزا ساتیبالدیوف، مشاور دولتی رئیس جمهور، برای دست داشتن در کشتارها دلیل ارائه نکرد، ولی آنها را برای سوء استفاده از مقام گناهکار می‌داند. برای همین آنها 10 سالی حکم زندان گرفتند. رسیدگی به این پرونده از روزهای اولی حادثه‌های اپریلی آغاز شده بود. باقیف با چند نفر از اعضای عائله‌اش در بلاروس به سر می‌برد و رسیدگی به این پرونده بزرگ و پرسر و صدای سال‌های اخیر قرغیزستان 4 سال دوام کرد. برای تیراندازی‌های 7 اپریل در میدان مرکزی بیشکک بر ضد 28 نفر از جمله شخصیت‌های بلندپایه دولتی و حکومتی دوره قرمانبیگ باقیف پرونده باز کردند. از اینها 25 نفر حکم زندان گرفتند. در مصاحبه با تولیکن اسماعیلوا، رئیس جنبش دفاع از حقوق بشر بردینه قرغیزستان، پرسیدم آیا سازمان آنها و عموماً گروه های دفاع از حقوق بشر این حکم دادگاه را عادلانه می دانند؟
самого начала мы говорили о том, что все факторы и все факты, которые и события, которые
ҳанӯз аз оғоз мо мегуфтем ки ҳамаи далелҳо ва иттиҳомот роҷеъ ба ҳодисаҳои моҳи апрел бояд ба арзёбиҳои комиссионҳои мустақил такя кунанд. Мутаассифона бисёре аз хонаводаҳо азоби рӯҳӣ кашиданд. از آغاز رسیدگی ها سازمان های دفاع از حقوق و مدافعان حقوق بشر از جمله وکیل مدافع ما اشرف دلیل های به دست آوردند و این دلیل ها شهادت می دهند که در رسیدگی به این پرونده زیاده روی هم صورت گرفته است. برای همین ما حالا درباره عادلانه بودن حکم چیزی گفته نمی توانیم. حالا گروه های دفاع از حقوق بشر و وکیلان مدافع بین خود مشورت می کنند که آیا بر ضد حکم دادگاه راجع به این پرونده پر سر و صدا شکایت ببرند و یا آن را قبول کنند.
اکنون بعد از اعلان حکم دادگاه، نهادهای قرقیزستان تقاضای خود را برای برگردانیدن رئیس جمهوری پیشین از بلاروس به طور جدی از سر می‌گیرند.
Я думаю, что этот вопрос поставлен на повестку дня.
من فکر میکنم که این مسئله در دستور روز قرار دارد. این مسئله را بالفاصله بعد از انقلاب در میان گذاشته بودند. چرا؟ برای آنکه قربان‌بگ باقیف مثل رئیس جمهوری اول اشتباهات زیادی سیاسی و اقتصادی صادر کرد. دلیل های رشوه‌خواری و با وجود آوردن یک نظام خانوادگی تبارسالاری مردم را به جای رساند که مجبور شدند بار دیگر انقلاب و این تبار را از سر قدرت دور کنند. و هرچی وعده داد اجرا نشد. برای همین سال 2010 انقلاب کردند. مردم تا حال به طور عادلانه برای تلفات جانی و مالی جبران نگرفتند. البته مسئولیت این همه برداشت باقیف هاست. با وجود این ما می خواهیم که این را دادگاهی مستقل و عادلانه قضاوت کند. ولی در قرقیزستان تا حال دادگاهی مستقل و عادلانه تشکل نیافته است. برای همین ما امیدواریم که پرونده باقیف ها در سطح بین المللی حتی در سازمان ملل متحد بررسی شود. برای آنکه در جنوب کشور آدمان زیادی بی خانه و در مانده اند، خویشاوندان خود را از دست داده اند.
با نظر شما کشورهایی که به باقیف ها پناهگاه داده اند، آنها را بعد از اعلان حکم دادگاه اکنون به قرقیزستان برمی گردانند؟
Как вы знаете, на международном уровне есть статистика страны. Пока Кыргызстан занимает 150-е место.
Тавре ки шумо медонед дар сатҳи байналмилалӣ дар бораи ин кишвар омор вуҷуд дорад. Ҳоло Кыргызстон аз лиҳози ришвахорӣ дар ҷаҳон дар радабандии Transparency International дар зинаи 150 қарор дорад. از لحاظ رشد کیفیت زیست اهالی در سازمان ملل در زینه 125 جای گرفته است. میزان مرگ و میر مادر بلند است. کیفیت تحصیل در سطح پایین است. دسترسی به معلومات وجود ندارد. برای همین نمی توانیم بگوییم که نظام امروزی دادگاه قرقیزستان به معیارهای بلند بین المللی مطابقت می کند و یا مستقل است. با نظر داشت این من فکر می کنم که در چنین وضع هیچ کشور آنها را استرداد نمی کند.
стандартам независимой судебной системы. Поэтому я думаю, что ни одна страна пока их не выдаст.
Мусоиба Имора бо Толикан Исмоилова, раис Джунбиши дифа аз хукуки башари Бердинаи Кыргызстан мешунидед.
Шумо ҳар ҷое ки ҳастед, мо ҳам он ҷоем. Сомонаи Озодӣ дар Моймир ва Фейсбук.
Биёед ҳам дигарро пайдо кунем. Охирин хабарҳои Тоҷикистон аз мо, шарҳу назар аз шумо, суҳбати гарм аз таҳаввулоти ватан.
Дар Фейсбук ва Моймир Озодиро ҷустуҷӯ кунед, то аз рӯйдодҳои Тоҷикистон бехабар намонед.
حمل و نقل мол ва кало тавассути қаламрави вилояти Суҳ ба водии Фарғонаи Узбекистон نسبت به سالهای پیش کاهش یافته است. ازبکستان تقریبا راه آهن قلمروی تاجیکستان را برای باربری به وادی فرغانه استفاده نمی کند. همکار ما معصوم محمد رجب در گزارشش از خوجند می گوید هر سال از حمل و نقل ترانزیتی کالا تاجیکستان 30 میلیون دلار فایده می گرفت.
بخش نقلیات و کامونیکاسیا در حکومت سوخت میگوید حالا باربری ترانزیتی ازبکستان توسط راه آهن سوخت 3 مرتبه کم شده است. تاش محمد اشوراف مدیر این بخش:
سال گذشته مرگی 672,000 تن گذشت. من این نیم سال اول 300 چند گذشته که سال اصول کم شده.
جناب اشوراف افسود برای قیاس تا سال 2010 ازبکستان با راه آهن شمالی تاجیکستان از تاشکند به منطقه وادی فرغانه و برعکس سالانه 2.5 میلیون تن بار انتقال میداد و از این تاجیکستان 30 میلیون دلار باجی گمرکی می گرفت. رستم دوستقولوف معاون سردار خدمات بارکشانی کارخانه راه آهن تاجیکستان در ولایت سوغد میگوید کاهش ترانزیت قطارهای بارکش ازبکستان و دستور تاشکند از آخر سال 2009 بستگی دارد. طبق آن گذشتن قطارهای بار و مسافربر ازبکستان از قلمرو تاجیکستان منع شده است. به گفته وی در حال حاضر عبور ترانزیتی قطارهای نفت و سوزشواری کشان ازبکستان از تاشکند و منطقه وادی فرغانه این کشور توسط راه آهن سوخت تقریبا به صفر رسیده است.
تلفن آندرین تلفن گذارم اگر با یک همین راه سوخت اصلا میگم خود پسر جز که نمیدارم ویزاوی نبرد ویزاوی با همین طرف نمیدارم.
به گفته مسئولان خدمات مذکور از این کار تاشکند هم تاجیکستان و هم خود ازبکستان ضررهای مالی میبردارند. ازبکستان محصولات نفتی و دیگر را از آهنگران تا ناحیه پاپی این کشور توسط راه افتومبیلگردی گردنی قمچیق از بلندی بیش از 2 کیلومتر با خرج راه 20 مراتبه گران از روان کردن آن با راه آهنی خوجند میرساند. این در حالی است که بنابر خبرها ازبکستان ساختن راه آهن برقی اندیجان پاپ را توسط عقبه قمچیق شروع کرده در 2 سال دیگر هدف دارد وادی فرغانه را با باقی مناطق ازبکستان بدون عبور تاجیکستان بپیوندد. 5 سال پیش ازبکستان توسط این گردنه یک راه ماشینگرد هم درست کرده بود که یگانه راه زمینی ارتباطی بین تاشکند و وادی فرغانه است. در کنار رها یافتن از وابستگی راه تاجیکستان، بزرگترین امیدواری تاشکند از ساختن راه آهن آهنگران پاپ توسط گردنه این است که آن این کشور را توسط راه آهن چین، قرقیزستان، افغانستان، ایران بدون عبور خاک قزاقستان و روسیه به چین و اروپا خواهد پیوست و ظرفیت های ترانزیتیش را بالا خواهد برد. تاجیکستان با وجود تلاش هایش از اجرای این طرح منطقه‌ای بیرون مانده بود. ولی تاش محمد اشوروف مدیر بخش نقلیات و کمونیکاسیا در حکومت سوغد میگوید در حال حاضر دوشنبه امکان دیگری در دست دارد که به خود راه دیگری ترانزیتی به خارج باز کند و خود را از زیر بار منت تاشکند رها سازد.
لیکن مو برو روش دیگر شیوخ شدیم. حضور من ان شاء الله اگر لایحه همون تدبیر شد ساختمان راه آهن ترکمنستان افغانستان تاجیکستان که ما به واسطه بحر به میبریم. اینجا اساسا تجارت تاجرای تاجیکستان توی پاکستان و هندستان و این دولت های وقت نزدیکی که خیلی خیلی خوب میشود.
در حال حاضر دوشنبه و خوجند را تنها راه افتومبیلگرد پیوست میکند و تاجیکستان در بارکشانی بین این قسمت های خود و به بیرون وابسته ازبکستان است. این در حالی است که ازبکستان مرزهایش را از سال 2000 میلادی برای حرکت نقلیات این دو کشور بسته است. ابرار میرسعید دکتر علوم اقتصادی در دانشگاه حقوق تجارت و سیاست تاجیکستان در خوجند چنین روش تاشکند را کنار گرفتن خود از جریان جهانی شوی مینامد و میگوید
پیش از همه ازبکستان یک سیاست پروتکسیونیسم را پیش گرفته است، یعنی که و هم وقت جرأت دارد که تمام جبهه های همین اقتصادات ملی خودش را با استقلالیت واقعی رساند.
از نگاه جناب میرسعید مشکل راه بین ازبکستان و تاجیکستان کوتاه مدت به نظر می رسد و روندهای جهانی شوی کشورهای منطقه آسیای مرکزی از جمله ازبکستان را نیز مجبور خواهد کرد آینده باز هم به نظام یگانه انرژی و نقلیاتی برگردند. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
کاهش حمل و نقل کالای ازبکستان به وادی فرغانه توسط قلمرو ولایتی سوغد تاجیکستان. به حال نوگانی های ورزشی را از شارح ورزشی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه نرز الله لطیف می شنویم.
روز جمعه 25 ایول در دوشنبه جلسه کمیته تدارکات اوید با آمادگی به مسابقه بین المللی بین فوتبال بازان سینشان 16-17 ساله برای جامی سازمانی همکاری شنخی برگزار شد. در این جلسه که تحت ریاست احتم عبدالله‌زاده رئیس کمیته جوانان ورزش و سیاحی تاجیکستان گذشت، ذکر گردید که این مسابقه به نشست نوبتی سران کشورهای عضو سازمان همکاری شنخی که ماه سپتامبر در دوشنبه دایر می‌گردد و مسئولیت ریاست جلسه نوبتی این سازمان را تاجیکستان بر عهده دارد بخشیده شده است. رحمت شاه کمالوف سردار ریاست ورزش کمیته جوانان ورزش و سیاحی تاجیکستان در صحبت با رادیوی آزادی گفت
اون دولت هایی که اعضای سازمان همکاری شانگهای هستند جمهوری قزاقستان، قرغیزستان، دولت چین، روسیه و اینچنین ازبکستان دعوت شدگیاند.
یادآور می شوم که مسابقه بین المللی اوید به فوتبال بین نورسان برای جام سازمان همکاری شانگهای از 18 تا 22 آگوست در ورزشگاه مرکزی شهر دوشنبه برگزار می شود. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
شنونده عزیز، با این گزارشی همکارمان از شهر دوشنبه نشری مجله خبری ما با پایان میرسد. برنامه های دیگری ما ادامه دارند. با ما باشید.